کاری میکردن.
کارگری
میدون تره بار شوش بار میکشیدن.
میدون بار یافتاباد.
بله به ما بار نمیدادن دیگه، ما پنجشنبه جمعه میاد. این از افتخارات منه، افتخارات من.
چوپونی که نکردی؟
چرا تو اون دهت که دی بیکار بودیم میرفتیم چوپونی، هم سرباز معلم بودیم.
بس با هم مشترکیم. من کار اینجوری که شما میگید نکردم، ولی تا دلت بخواد دنبال بزو بزغاله دویدم.
خب من اومدم اینجا فوق دیپلم گرفتم، یه ذره تحصیلم ادامه دادم و ازدواج کردم. من همسر بسیار خوبی دارم، یکی از نعمتهایی که خدا به من داد. و اگر امروز میگم شما سوالتون ها کارهایی کردید که بهش دوستش دارید، این کارها فراغ بال میخواد. این نوع
همسرتون احتمال داره بشنوه این حرفا رو، یکم بیشتر تعریف کن.
نه تعریف نداره، واقعیت. ایشون یکی از روانکاوهای برجسته امروزی که بله بسیار آدم فرهیخته، همیشه 20 سال از من جلوتر فکر میکرد.
ماشاءالله
همیشه 20 سال. و اگر ایشون نبود شاید من انقدر آرامش نداشتم که بتونم به
پشت سر هر مرد موفقی یک زن بزرگ ایستاده.
دعای مادر بوده، کمک همسر بوده. خدا بچه
تهرانیه
یا تهرانی هست؟ تهرانیه. اصالتا تهرانی هست. پدرشون مال کاشمر ایشون هست.
کاشمر شهر انگور و کشمش.
بله. پدرشون خدا رحمتشون کنه کاشمری بودن. مادرشون هم اهل وزوان اصفهان. به هر حال ایشون پشت من بودن، من یه افتخاراتمه. بچه های من ایشون تربیت کردن.
چند تا بچه دارید؟
من دو تا بچه دارم.
دو تا بچه، دختر پسر؟
یکیش بزرگه پارمیس، دختره 22 سالشه.
خدا حفظش
کنه. پایا پسر 19 سالشه.
بسیار.
جفتشون نبوغ دارن، جفتشون.
خب خب بله.
مادرشون ارثاشون بردن.
هم از چنین پدری و چنین مادری باید هم نابغه. مخصوصا تربیتی که شما فرمودید کاملا درست.
بزرگوارید. جناب به سوالتون عرض کنم، ببینید من تقریبا
کارگریتون رو بفرمایید بعد چی شد؟ اون قشنگه. ببینید می‌دونیم عرض کردم یه بار، بچه‌های حالا خیال می‌کنن که باید لای دستمال کاغذی بزرگ بشن تا نابغه بشن. در صورتی که اینجوری نیست. اکثر مردان بزرگ جامعه اصلا جهان آدمایی بودن که تو سختی بزرگ شدن.
بله. اصلا امکان نداره، امکان نداره غیر از این باشه. جناب بالا نمیدونم وقت برنامه‌تون، برای من جذاب این تیکش، خیلی جذابه. ببین من اینجا دانشجو بودم، خودم پنجشنبه جمعه که خالی بودم میرفتم میدون شوش. ما نمیدونم چقدر بگم، شاید بچه‌ام دعوام کنن این حرفا رو میزنم، ولی چون خودم لذت میبرم. ساعت کارگرای ثابت که شبها میخوابیدن، بیا ما از 3 صبح تا 6 صبح به ما کار میدادن. ما 3 روز 2 روز ما اونجا کار میکردیم، بعد از اونم یه استحمام میکردیم. هفتمون شروع میشد میمدیم دانشجو، بعد شروع کردیم نقشه کشی کردن تو شرکت ها. و من یادمه شاید من 9 سال شبها 2 ساعت میخوابیدم، نقشه کشی میکردم تا صبح که امرار معاش بکنم بتونم پای خودم وایستم. خب اینها آسون نیست، گفتنش خیلی ساده است. شما امروز فرزندتون بیش از 10 ساعت بخوابه، شاید اصلا نتونه کار روزمرهش انجام بده. خب این جز افتخارات من بود.
خب اون مواردی که فرمودید پروژه هاتونو.
بله من 20 سال با یه اعتقادی اینجا اکرامی پر. من یه تعریفی از مهندس دارم، شخصیه کاملا. میگم مهندس آدمی است که ذهنش پرورش داده میشه که به موضوعات چند بعدی نگاه کنه. یعنی تفاوت مهندسی با یک تخصص دیگه، یعنی شما مهندسی یاد میدن که به یک موضوعی برای تحلیلش، برای مدیریتش، برای ایجادش و هم از ابعاد مختلف به این بلد باشی نگاه بکنی. ولی ضعفی که امروزه جامعه مهندسی داره و همین ایرادی که شما گرفتید تو شهر و شهرسازی و ساخت انتخاب اقلیم موثره، اینه که ما تصور میکنیم اگه یه مهندس رفت مدرک مهندسی گرفت حتما مدیر خوبی هم هست، درکه نیست. بزرگترین پروژه های مهندس ساختمانی ما مهندس ها رو میبره میزنن مدیر پروژه، در حالی که اینشون مهندسه، مدیر نیست. برای این یه تخصص دیگری لازمه.
درست، کاملا درست.
شاید اسمشو بذاریم مدیریت پروژه.
مدیریت پروژه، بله.
ولی متاسفانه خب این همین عاملیست که توی آسیب میبینه پروژه. من بنا به دلایلی که خب خیلی حوصله این در واقع برنامه نیست توضیح نمیدم، ولی از 20 سال گذشته حوزه کاریم یه ذره تغییر کرد. من کارم آیه 20 سال ایجاد پروژه است. من پروژه های ویژه تو کشور تلاش میکنم ایجاد کنم. بیش از 60-70 پروژه مطرح تو کشور بالاخره یک گوشش بودیم یا در واقع طراحش بودیم.
مثلا کدوم پروژه؟
خب یکیش که من در واقع شروف در حال انجام هست، در واقع در حال اجرا هست، خب بیشتر با رویکردهای دانش بنیان و توسعه علمی و نوآوری داره طراحی میشه. یعنی در واقع پروژه‌ای که الان من دارم ایجاد میکنم در 5 حوزه شاید بشه دستبندی کرد. یکی از حوزه ها اینه که من
چه ویژگی هایی داره؟ این در واقع شهر آپارتمانی میشه، شهر آپارتمان میشه، چی میشه؟
الان توضیح میدم. من رو کرده رو عرض کنم بعد توضیح میدم. ببینید من تو کارم ایجاد پروژه است و هیچ وقت اعتقاد دارم نباید ما پروژه ای رو بسازیم و بریم بعدن دنبال مخاطب. در ایجاد پروژه باید یک خلأ و یک نیازی رو شناسایی بکنیم، برای اون نیاز پروژه تعریف بکنیم. این میشه پروژه موفق. یعنی اینکه ما برای اون پروژه یک مأموریت تعریف کردیم و مخاطبش رو داریم. در 5 حوزه ما داریم پروژه ایجاد میکنیم امروز. یکی از پروژه‌هایی که به شدت من خودم علاقمندم و نیاز مبرم دنیا و کشور ماست بحث‌های زیست محیطیه. یکی از مثال‌های ساده‌اش این است که من اعتقاد دارم که منابع دارید تو دنیا تموم میشه. دنیا باید بره دنبال بازیافت. بازیافت نه به همین شکل ساده‌ای که اونم بازیافت البته ها، که میگیم کاغذ و شیشه و فلان و بازیافت. بازیافت شما میتونید صدها مدل بازیافتی. امروز دیگه منابع تو دنیا نداریم. برای اینکه منابع مواد اولیه رو ایجاد بکنیم بشر نیازش هست که دو دنیا رفت، دنیا 20 سال داره این کارو میکنه، ما عقبیم، باید این کارو بکنیم. بریم دنبال بازیافت همه چی، از همین استکانی که رو میزتون هست، از اون خودکاری که دو دستتون هست، کاغذی که نوشتید بازیافت بشه، باید بشه برگرده تو چرخه زیست محیطی، تا اینکه بیایم ببینیم محیط زیست رو من چقدر آسیب زدم، من در واقع شهروند، من انسان. بزرگترین آسیب محیط زیست ماییم. ما این سه پروژه هم محیط زیست و زیست محیطیه.
آقای دکتر ببینید الان چیزی که به ذهنم رسیده اینه، در معماری گذشته که مردم شاید به تجربه بهش رسیده باشن نه با دانش، طرف از برای گرما و سرما از طبیعت استفاده میکنه، بادگیر رو میسازه،
بله،
خارخانه رو میسازه که بعد این خارخانه وقتی تکمیل میشه میشه کولر آبی،
بله.
درسته؟
بله.
یعنی از باد استفاده میکنه برای خنک کردن خانه خودش،
بله.
حالا ما میایم فنکوئل میذاریم برای اینکه خونمون خنک بشه یا بله، گرم بشه. از دیوار پهن استفاده میکنه برای اینکه گرمای بیرون به داخل خانه نیاد.
بله.
از آجر زمین یزد زابل استفاده میکنه برای خودش. ما امروز غیر از اینه میایم همه شهرها رو، این به نظر من شاید یکی از ایرادات نظر من مردم شناسه ها، یک این که اصلا انسان در پروژه ها گاهی وقتا دیده نمیشه، تفکرات، نگاه، ایدئولوژی، باور، اعتقاد، فرهنگ، خرد فرهنگ دیده نمیشه. 10 تا برج، 100 تا برج، 1356 تا برج در شرق تهران میسازیم، بعد میگیم خب شما مسکن میخواستید بیم بریم بشینید.
بله.
مگه میشه همه جور آدم رو تو یه ساختمون جا داد، یه نو ساختمون جا داد؟ ما مثلا دیدیم زلزله میشه یه جا خراب میشه، یه روستا خراب میشه، بعد میایم یه خونه هایی میسازیم که اصلا با تفکر اون مردم جور در نمیاد. ببینید من اینجوری فکر میکنم که یک، انسان و باورهای انسان در معماری امروز نادیده گرفته شده. دو، داشته های طبیعت، باد، آفتاب، نمیدونم تاریکی، روشنایی، بی خود نبوده که پنجره روبه آفتاب بوده، بی خود نبوده که مهتابی درست شده. هم میدونی مهتابی که یه سالن های یا مثلا اینها همه شناخت تجربی مردم بوده. ما همه اینا رو گذاشتیم کنار، سرمونو کردیم لای اون کتاب و دفتر و جزوه خودمون، و بعد یزد و طوری ساختیم که لواسان رو ساختیم، لواسان رو طوری ساختیم که اسکور رو ساختیم، اسکور رو طوری میسازیم که میناب رو ساختیم. غیر از اینه؟
نه دقیقا همین طور،
نه به این شدتی که من میگم، ولی هست این شکل،
دقیقا به همون شدتی که میفرمایید. ببینید ما امروز به هر حال ما یه پیشینه معماری داشتیم دیگه تو ایران. قدمت معماری ما به 7000 سال گذشته میرسه. ما 3000 سال پیش مثلا کاخ چتر در تخت جمشید، میدونید 2500 سال پیش اونجا سونا طراحی شده بود، جکوزی طراحی شده بوده.
اگو، طرح اگو رو من دیدم،
طرح اگو ده.
بله.
دفاوی سطحی چه خب ببین،
یعنی وقتی من طرح اگوی تخت جمشید رو دیدم اصلا کیف کردم و احسنت گفتم به خودم که ایرانیم و به این پیشرفت علم و تکنولوژی که داشتیم.
من در یک جمله اگه اجازه بدید من اینجور خلاصه بکنم. این شامل ما نمیشه، شاید خیلی از کشور دنیا این اتفاق دارن. ببینید ما چون در واقع پیشینه معماری خیلی خیلی پیشرفته و کاملا علمی اتفاقا در طول تاریخ تبدیل به علم معماری شده بود، اینا ساده نبوده ایجاد بادگیر و اینا. ما میگیم ساده است، میبینیم میگیم ساده است، بناهایی رو ما داریم که اصلا من تعریف کنم چون جالبه براتون. ما دوچار تو معماری و ساختار دوچار یه فروپاشی شدیم. یعنی کاملا بنیان اینا رو گذاشتیمش کنار، آمدیم به اسم معماری مدرن یا پست مدرن، آمدیم یه اتفاقای جدیدی که اصلا به ما نمیخورد ایجاد کرد.
مال این اقلیم نبود،
این شهرها. من یه پروژه‌ای دارم ایجاد میکنم، مجبور شدم یه شرکت نیوزلندی رو بیارم برای جداساز لرزه‌ای. یعنی جداساز لرزه‌ای ساختمون رو از محل تقاطش با زمین، یعنی زیر زمین ساخته میشه، به زمین که صفر صفر زمین میرسه، با یه سری لاستیک و فنر، حتما دیدید اومدیم به فیلماشو، کل ساختمون مثلا 50 طبقه 40 طبقه ارتفاع رو روی این جداساز میزنن. زلزله تأثیرش تو این ساختمون ها صفر تقریبا،
یعنی اون از اون لاستیکه میلرزه.
میلرزه. خب جالبه، شرکت نیوزلندی رو ما آوردیم ایران، مشاورینش رو آوردیم ایران. بعد یک سال و نیم که برا من کار میکردن، یک روزی من جالب بود برام، گفتم این ایده، این تفکر مال کجا بوده؟ از کجا این تفکر آوردید؟ میدونیم چه پاسخ داد؟ گفت شما باورتون میشه ما این الگو رو از ایران گرفتیم؟
بارکلا.
گفت شما بیش از 700 بنای تاریخی شاخص و شناخته شده دارید که با این تکنیک طراحی اجرا شده. حتی نمونه شهر ماسوله، میگید کل شهر ماسوله خیلی ساده میشه، اینا یک الوارایی رو در زل عمودی و افقی رو هم گذاشتن، ماسه ریختند، پی نداره، رو ماسه تصدیق کردن، بنای چوبیشون ساختن. وقتی زلزله میاد این الوارا و ماسه ها حرکت میکنه، اجازه نمیده ارتعاش این ساختمون رو بریزه،
زلزله رو میگیره.
بله بله، پاسارگاد چندین زلزله در طول تاریخ اومده، کل پاسارگاد رو ایزولاتوره.
آخه واقعا برای من
میگه از تو بود. گرفتم این رو، کل زلزله‌های ژاپن رو، نیوزلند رو، نمیدونم چه ایسل، همه اینا رو من مهار کردم، امروز این دانشو دارم به توی ایرانی میفروشم.
مال خودتو به خودت میدم.
تازه به منم نمیفروشه، به من اجرا میکنه و علمشو به من نمیده همین امروز. ولی ما کجاشو برداشتیم؟ ما معماری با اون عظمت رو کلن دوچار فروپاشی شد، الان شما یک بنای ساختمان از مسکونی گرفته تا پروژه های ملی که الهام، الگو یا یکی از این داده هایی که از تاریخ مثال زدید از معماری کهن و چند هزار ساله ما ریشه گرفته باشه، یک دونه شو مثال بزنید. ما نداریم. من به اون معمار نمیشناسم. من عرضم رو کامل کنم. ببینید ما داریم 20 ساله برای پروژه ها در واقع مأموریت تعریف میکنیم، یه سری پروژه رو خودمون ایجاد میکنیم، دیگر پروژه هایی که تو کشور ایجاد شده و این پروژه ها منجر به شکست شده، یعنی نتونسته اون پروژه یا بفروشه یا از اقتصادی خودشو جمع یا آخر ایرادهای از لحاظ هدف گذاری مخاطب داشته، ما داریم برای اون پروژه ها در واقع بازبینی میکنیم. رویکردامون زیست محیطی، دانش بنیانه و حوزه های استارتاپی دارم.
آقای دکتر من میتونم یه اتهامی بهتون وارد کنم؟
100%.
من معتقدم بخشی از آلودگی صوتی و گرم شدن شهرها برمیگردد به نمای ساختمان هایی که شما سفارش کردید. صدا انعکاس پیدا میکنه، شهر آلودگی صوتی ایجاد میکنه، نور منعکس میشه، شهر گرم میشه. میگید نه؟
من کاملا تایید میکنم، همکارای من این کارو کردن. من اجازه میدید یه مثال ساده براتون عرض کنم؟
ما حداقل 2 دقیقه وقت داریم.
بله، این 2 دقیقتون با ارزشی، کاش که مسئولین شهری بشنفن. من این نقدو کردم با من چون کرسی دارم تو جامعه مهندسی نقد کردم. ببینید در طول تاریخ شما میدونید تهران در طول به شهر چناران معروف بوده، یعنی تو شهر تهران 3 تا درخت که ارتفاع این درخت ها بیش از 20 متره میتونستی شهر تهران رو اقلیمش رو تغییر بده. یکیش چنار بوده، یکیش تبریزی بوده، یکیش سرو بوده.
سر.
خب ما الان چناران اسمش روشه دیگه. درختایی که امروز شهرداری تهران در این شهر میخوره ارتفاعش 2 متره تهش. این درختای بلند مثل تبریزی و چنار پرده، ببین همین حرف شماست، پرده سبز ایجاد میکنه و تو اقلیم شهر تأثیر فوق العاده ای داره. شهر خیابون ولیعصر یکی از نمونهای تاریخ همین مثال منه. امروز شهرداری این سبقه سبز چناران رو ول کرده، ارتفاع درختایی که ما الان میکاریم تو شهر 3 متره که با دود ماشین ها از بین میرن. خیلی متشکرم.
خب ممنون آقای دکتر، اگر فرمایش پایانی دارید.
من خیلی ممنونم، در واقع بیشتر درد دل بود، این حرفا نقد نبود، بیشتر خواستم یک وضعیتی
نقد نرمی که بود
باید باشه. من چون خیلی آدم تندیم توی نقد، خیلی خیلی آدم تندیم، سیستم های معماری و مهندسی و جامعه مهندسی رو نقد میکنم، ولی اینجا جاش نیست.
من حقیقتش من علوم اجتماعی خوندم و از همین زاویه ده خودمون داریم نگاه میکنیم و ما رو ببخشید.
در صورت آرزو میکنم مردم شهرها و فضای زیبایی بر زندگی داشته باشه.
بله، آنچه شنیدید صحبت ما بود با جناب آقای دکتر امیر قریبلو، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی و یکی از بزرگان و طراحان پروژه های مدرن و جدید در شهر. سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. انشالله که تونسته باشیم برنامه‌ای در خور شأن شما نازنینان ارائه کرده باشیم. آقای محمودزاده صدای موسیقیشو برده بالا که یعنی و ناگهان چقدر زود دیر شده. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزایدش. تهیه کننده آقای بهزاد محمودزاده بوده و صدا بردار آقای مهندس سینا احمدی پور. من هم محمود اکرامی هستم و مهمان شریف و بزرگوار ما هم جناب آقای دکتر امیر قریبلو. شب خوبی داشته باشید، شب آفتابی داشته باشید. شما نازنینان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دلا ز معرکه محنت و بلا مگریز، چو گرد باد به هم پیچ و چون سبا مگریز. تو راست معجزه در کف ز ساحران مهراس، عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز. ما اقتدار روزهای من را در شما را یافته ایم ای مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه. ما اقتدار روزهای من را در گامهای مقاومت یافته ایم و امروز سرفرازتر از همیشه ایستاده ایم و پیام رسای شما را با فرزندان محور مقاومت زمزمه می کنیم. نصر من الله و فتح قریب.
کلمه عرض بکنم، این طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیری که اتفاق افتاد این هدفها رو نزدیک کرد، راه رو به سمت این هدفها نزدیک کرد، سهل کرد، کار بزرگی انجام گرفت. این طوفان رو رژیم صهیونیستی که اعصابش تیکه پاره شده بود خواست با بمباران بیمارستان و مدرسه و جمعیت‌های مردمی و کشتن کودکان این طوفان رو خاموش کنه، نتونست و نخواهد توانست. این طوفان با این جنایت‌ها از بین نمیره. خوندید دیگه تو روزنامه‌ها و مطبوعات و اینا دارید می‌خونید، بنده تکرار نمی‌کنم. به اهداف خودش، به هیچ کدام از اهداف خودش رژیم صهیونیستی نرسید. از روی عصبی بودن و عصبانیت بودن افتاد به جان مردم، اونم فایده نکرده و نخواهد کرد، بلکه بیشتر بی آبرویی براشون به وجود آورد.
ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا. إلا قليل على إزالة سرطان الصهيون، إزالة سرطان الصهيون. اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الصهاينة نحن منتقمون، أيها الصهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير.